تراکه 4 و علل الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین. کلمه یطیقون از مصدر اطاقه است و اطاقه همانطور که بعضی گفتند به معنای بکار بستن تمامی قدرت در عمل است که لازمه آن این است که عمل نام برده آنقدر دشوار باشد که همه نیروی انسان در انجامش مصرف شود. در نتیجه معنای جمله و علل الذین یطیقونه این است که هر کس روزه برایش مشقت داشته باشد و کلمه فدیه به معنای بدل و عوض است و در اینجا به معنای عوض مالی است که همان طعام مسکین، یعنی سیر کردن یک مسکین گرسنه است از غذایی که خود انسان می خورد. البته نه آن غذای ساده‌ای که گاهی می خورد و نه آن غذای لذیذی که باز گاه گاه می خورد، بلکه از غذای متوسطی که غالباً استفاده می کند و حکم این فدیه نیز مانند حکم غذای روزه مریض و مسافر واجب است، چون تعبیر و علی الذین تعبیری است که وجوب تعیینی را می‌سازد، نه تأخیری و نه رخصت را. بعضی از مفسرین گفتند جمله نام برده نیز رخصت را می‌رسانده و سپس نسخ شده، چون خدای سبحان در اول همه مردم را که می‌توانند روزه بگیرند مخیر کرد بین روزه گرفتن و کفاره دادن از هر روز به طعام یک مسکین، چون مردم در آن ایام عادت به روزه نداشتند. بعدها که رفته رفته عادت کردند، این آیه به وسیله آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه الی آخر نسخ شد. بعضی دیگر از همین مفسرین گفتند تنها نسبت به اشخاص توانا نسخ شد و قرار شد حتما روزه بگیرند، و اما مثل پیر زن و پیر مرد سال خورده و زن حامله و زن بچه شیرده آیه نسخ نشد و حکم جواز افطار و فدیه دادن باقی ماند. و به جان خودم این گونه تفسیرها بازی کردن با قرآن و پاره پاره کردن آیات آن است، و اگر خواننده عزیز در آیات سگانه مورد بحث دقت کند خواهد دید که هر سه یک غرض را دنبال می کند و یک سیاق متصل و جملاتی به هم پیوسته و بیانی روشن دارد. آنگاه اگر این کلام واحد و پیوسته را با نظریه این مفسرین تطبیق دهد، خواهد دید که دیگر آن سیاق پیوسته را ندارد. جملاتش با یک دیگر متنافی است، اولش آخرش را نقض می کند، یک جا می گوید کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده. دنبالش می گوید آنهایی که می توانند روزه بگیرند می توانند افطار نموده به جای آن طعام دهند، و در آخر می گوید روزه بر همه شما واجب است تا حکم آخری ناسخ حکم فدیه نسبت به خصوص قادران باشد و حکم فدیه نسبت به غیر قادران به حال خود باقی بماند، با اینکه در آیه شریفه بنابر این تصویر حکم غیر قادرین اصلا بیان نشده است، مگر اینکه کسی بگوید کلمه یطیقونه قبل از نسخ شدن به معنای قدرت داشتن است و بعد از نسخ به معنای قدرت نداشتن، و این پیداست که چقدر بیپایی است. و سخن کوتاه این که بنابراین باید جمله و علی الذین یطیقونه الی آخر که در وسط آیات قرار گرفته ناسخ جمله کتب علیکم الصیام در اول آیات باشد که با آن تنافی دارد. آن وقت این سوال پیش می آید که چرا بدون هیچ علتی حکم ناسخ را مقید به کسانی کرده که توانایی ندارند. و نیز لازمه این تفسیر این است که جمله فمن شهد منکم الشهر فلیصمه تنها ناسخ حکم کسانی باشد که قادر بر روزند، نه آنهایی که از روز عاجزند، با اینکه ظاهر عبارت ناسخ مطلق است، هم قادر را شامل می شود و هم عاجز را. علاوه بر اینکه اصلا منسوخ شامل حکم عاجز نبود تا ناسخ بخواهد آن حکم را برای عاجز باقی بدارد، و این تالی فاسدها فاحش‌ترین تالی فاسدهایند. حال اگر علاوه بر نسخهایی که از آقایان برای تو خواننده عزیز نقل کردیم نسخهای دیگری که درباره این سه آیه ذکر کرده اند اضافه کنی، آن وقت تفسیری عجیب خواهی دید و آن نسخ ها این است که گفتند جمله شهر و رمضان ناسخ جمله ایاما معدودات الی آخر است و جمله ایاما معدودات هم ناسخ جمله کتب علیکم الصیام است. بد نیست دوباره نسخ هایی را که آقایان در سه آیه قرآن قائل شده اند بشماریم تا بازیگری با کلام خدا برای من روشن‌تر بشود. 1. جمله و علالذین یتیقونهو الاخر ناسخ جمله کتب علیکم الصیام است. 2. جمله فمن شهد منکم الشهر فلیثمهو ناسخ حکم و علالذین یتیقونهو هست. 3. جمله شهر و رمضان ناسخ جمله ایاما معدوداتن است. 4. جمله ایاما معدوداتن الاخر ناسخ کتب علیکم الصیام است. مترجم: فمن تطوع خیرا فهو خیر له. کلمه تطوع از ماده تا واو این است و معنای تا مقابل معنای کراهت است و یا بگو به این معناست که انسان کاری را به رضا و رغبت خود انجام دهد. آنگاه همین تا وقتی به باب تفعل می رود و به صورت تطوع در می آید، معنای داوطلب بودن هم بر آن اضافه می شود. پس تطوع به معنای این است که انسان خودش داوطلبانه کاری را انجام دهد که اطاعت خدا هم هست، بدون اینکه در انجام آن کراهتی داشته باشد و اظهار ناراحتی و گرانباری کند، حال چه اینکه آن عمل الزامی و واجب باشد و چه غیر الزامی و مستحب. این معنای اصلی کلمه تطوع بوده. پس اگر می‌بینیم که فعلاً در خصوص افعال مستحب استعمال می‌شود، یک اصطلاحی است جدید که بعد از نزول قرآن در بین مسلمانان رایج گشته و منشأش هم این بوده که معمولاً عمل نیکی که یک مسلمان داوطلبانه انجام می‌دهد، عمل مستحب است و اما عمل واجب هرچه هم که به تو و رغبت انجام شود، بازبوی از اکراه و اجبار در آن هست. و سخن کوتاه آن که کلمه تطوع همانطور که دیگران هم گفتند دلالتی بر خصوص استحباب ندارد، نه مادهش تا واو عین و نه هیئتش تفعل. در نتیجه میتوان گفت حرف فا که در آغاز جمله آمده، جمله را فرع و نتیجه معنایی میکند که از کلام سابق استفاده میشد و معنای مجموع کلام و خدا داناتر است این میشود روزه بر شما واجب شده است و در آن خیر و صلاح شما رعایت شده، علاوه بر این که با داشتن این فریضه شما هم جزء امتهایی می شوید که قبل از شما بودند، با این تفاوت که در این فریضه تخفیف و تسهیلی برای شما منظور شده است، پس آن را به تو و رغبت بیاورید نه با کراهت، چون هر کس عمل خیر را به تو بیاورد بهتر است تا همان عمل را به کره بیاورد. از اینجا روشن می شود که جمله فمن تطوع خیرا از قبیل به کار بردن سبب در جای مسبب است. ساده تر بگویم، در این جمله سخن از خصوص روزه نشده، بلکه سخن از مطلق تطوع خیر شده که سبب تطوع در روزه است، نظیر آیه قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. پاورقی یکم. یعنی غم مخور و صبر کن که علت تکذیب ایشان انکار آیات خداست، چون در این آیه نیز سبب تکذیب در جای تکذیب نشسته. بعضی از مفسرین گفتند جمله مورد بحث، یعنی فمن تطوع خیرا فهو خیر له، مرتبط به جمله قبل است که می فرمود و علالذین یتیقونه فدیتون تعام و مسکین الی آخر، و معنای مجموع آن دو جمله این است که کسی که بیشتر از تعام یک مسکین فدیه بدهد، مثلا برای یک روز روزه دو نفر مسکین را تعام دهد و یا تعام دو مسکین را به یک نفر بدهد، برایش بهتر است. اشکالی که بر این تفسیر وارد است همان است که گفتیم. کلمه تطوع اختصاص به مستحبات ندارد، علاوه بر اینکه بنابر این تفسیر فاء تفریع بی معنا می شود، چون در نتیجه قرار گرفتن تطوع به آن معنا بیش از طعام یک مسکین دادن بر حکم فدیه هیچ نکته معقولی به نظر نمی رسد. علاوه بر اینکه اصولاً کلمه تطوع به خیر هیچ دلالتی بر تطوع به زیادتر دادن ندارد. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. این جمله متمم جمله قبلی است و معنایش به حسب تقدیر به آن بیانی که گذشت این می شود: با روزه‌ای که بر شما واجب شده تطوع کنید و آن را داوطلبانه بیاورید، که تطوع به کار خیر بهتر است و روزه هم که خیر شما است، پس تطوع به روزه هم خیری علاوه بر خیر دیگر است. و بعضی از مفسرین گفتند جمله مورد بحث یعنی و ان تصوموا خیر لکم خطاب به کسانی است که از روزه گرفتن معذورند، نه عموم مؤمنین که در جمله روزه بر شما واجب شده مخاطب بودند، چون ظاهر عبارت نام برده رجحان روزه است و معلوم است که رجحان با ترک هم می سازد. در نتیجه عبارت ظاهر در استحباب روزه می شود، نه وجوب که منافی با ترک است. و چون می دانیم روزه واجب است، ناگزیر عبارت نام برده را حمل می کنیم بر رجحان و استحباب روزه برای کسانی که از ناحیه شرع مجاز در ترک آنند، مانند مریض و مسافر، که می گوییم روزه‌ای که بر همه واجب است بر مریض و مسافر مستحب است و بهتر آن است که آنها نیز روزه را بر افطار ترجیح دهند و در این حال غذای آن را هم بگیرند. اما این تفسیر به خاطر اشکالاتی که بر آن وارد است صحیح نیست. اشکال اول این که دلیلی بر طبق آن نیست. اشکال دوم این که اگر مراد از جمله و ان تصوموا خیر لکم استحباب روزه برای مریض و مسافر بود، با در نظر گرفتن این که در جمله فمن کان منکم مریضاً الی آخر مریض و مسافر غایب به حساب آمده اند، جا داشت در جمله بعدی هم غایب به حساب آمده درباره شان بفرماید و ان یصوموا خیر لهم، مریض و مسافر اگر روزه بگیرند برایشان بهتر است، ولی فرمود اگر روزه بگیرید برایتان بهتر است. پس معلوم می شود در جمله دوم روی سخن با خصوص مسافر و مریض نیست. اشکال سوم این که جمله اولی به خوبی دلالت دارد بر این که مریض و مسافر مختارند در گرفتن و نگرفتن روزه، نه اینکه گرفتن روزه رجحان داشته باشد، بلکه جمله بعدیش که می فرماید فعدتون من ایام اخر صریح در این است که حتما باید در روزهای دیگر روزه بگیرند. آن وقت چطور مفسرین نام برده می توانند بگویند آیه در صدد بیان رجحان روزه بر ترک آن است؟ اشکال چهارم این که اگر جمله اولی فمن کان منکم الی آخر در صدد بیان ترخیص روزه برای مسافر و مریض باشد و بگوید گرفتن و نگرفتن روزه برای معذورین یکسان است، البته جا داشت در جمله بعدی بفرماید بلکه گرفتن آن بهتر است، تا یک طرف تأخیر را ترجیح داده و بیانگر رجحان آن باشد، ولی جمله اولی در مقام بیان روزه رمضان و روزه ایام دیگر سال است و با چنین زمینه‌ای دیگر ممکن نیست تنها از جمله و ان تصوموا خیر لکم و بدون هیچ قرینه‌ای در کلام استفاده کنیم که می‌خواهد روزه رمضان را بر روزه غیر رمضان ترجیح دهد. اشکال پنجم این که مقام آیات مقام بیان حکم نیست، تا ظهور رجحان از جمله فمن کانه با حکم وجوبی منافات پیدا کند، بلکه مقام همانطور که در سابق هم گذشت مقام بیان ملاک تشریع است و اینکه اگر شارع اسلام حکمی را صادر می کند خالی از فلسفه و حکمت و خیر و نیکویی نیست و عیناً نظیر آیه فتوبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم پاورقی دوم و آیه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع اعوالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون پاورقی سوم و آیه تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، پاورقی چهارم. از که در هر سایه می فرماید حکمی که شده برای شما خیر است و آیات در این باب بسیار است. پاورقی ها 1. ما خبر داریم از اینکه سخن آنان تو را اندوهناک کرده، ولی آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه ستمکاران آیات خدا را انکار می کنند. سوره انعام آیه 33. 2. به سوی آفریننده تان بازگشت کنید و خودتان را، یعنی کسانی را که گوساله پرستیدند، بکشید. آنها برای شما بهتر است. سوره بقره آیه 54. 3. بشتابید به سوی ذکر خدا و سوداگری را واگذارید. این برای شما بهتر است. سوره جمعه آیه 9. 4. ایمان به خدا یاورید و در راه خدا با مال و جان خود جهادی کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. سوره صف آیه 11.